أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یکی از شرایط اساسی برای ما طلبه ها در تحصیل انقطاع الالله تبارک و تعالی است و انقطاع از هر چیزی، یعنی بریدن از هر چیزی، از هر کسی و پیوند کردن با خدا. پیوند با خدا را انقطاع الاللهش میگویم که در مناجات شعبانیه وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه غرق در عالم اسماء و صفات می شود می فرماید الهی حبی کمال الانقطاع الیک. انقطاع الالله یعنی پیوند با خدا و انقطاع عن الناس یعنی بریدن از هر چیزی، از هر کسی. اعتماد به چیزی، به کسی نداشته باشد حتی به اراده خودش. و به عبارت دیگر بیرون بردن هر چیزی، هر کسی از دل جز خدا و حکومت داشتن الله تبارک و تعالی بر دل. این انقطاع الالله مراتب دارد. مرتبه اولش که باید در اول تحصیل و در دوران تحصیل تا آخر برای همه ما باشد، اینی که اعتماد به چیزی، به کسی نداشته باشیم جز خدا. پناه ما فقط خدا باشه. در هر حالی خدا را حاضر و ناظر بدانی، برای خدا مطالعه کنی، برای خدا درس بخوانی، برای خدا درس بگویی. و به قول قرآن شریف که چه خوش گفته است و لطیف، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا. پیغمبر بگو موعظه قرآن، موعظه خدا فقط و فقط یه چیزه و این که همه کارهاتون برای خدا باشه. در خلوت خدا مد نظر شما باشه، در جلوت خدا مد نظر شما باشه. یه معنای دیگر هم این خلوت و جلوت داره، یعنی کار شما برای خدا باشه، دل شما هم برای خدا باشه، پناه شما خدا باشه. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكیلا. مؤثر در عالم خدا، باز تکرار میکند لا اله الا هو، مؤثری در این جهان نیست جز او، بنابراین اعتماد از او باشد، نه کس دیگری، نه چیز دیگری. کس دیگر، چیز دیگر نمیتواند تأثیر در سرنوشت تو داشته باشه، در سعادتت داشته باشه. اون که میتواند تأثیر 100% در سرنوشت و سعادت تو داشته باشد خدا. این انقطاع الالله برای همه لازم و واجب است، نه فقط برای طلبه، اما برای طلبه لازم تر است، مخصوصا این که خدا وعده داده است که کارهای طلبه رو از راه بی گمان اصلاح کند. در روایات فراوانی داریم که پیغمبر ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودند ان الله قد تکفل لطالب العلم ان یرزقه، خدا تکفل کرده است، خدا عهد کرده است این که روزی اهل علم را عنایت کنه. شهید علیه الرحمه در منیت المرید وقتی به این روایت میرسد میفرماید معناش این است که غیر طلبه باید سعی کند، کوشش کند تا خدا روزیش بده، اما طلبه اگه نیتش را خالص کند، اگر تحصیلش برای خدا باشد، دیگه سعی و کوشش در روزی لازم نیست و از راه بی گمان خدا روزیش رو میرساند. از راه بی گمان خدا کارهاشو اصلاح میکنه. بعد شهید علیه الرحمه میفرماید من در ایام تحصیلم به قدری عنایت و لطف از خدا داشتم که اگر بخواهم بنویسم کتاب ها می شود. و به تجربه اثبات شده خود من اگر بخوام الطاف و عنایات خدا را در مدت عمرم در تحصیلم بنویسم کتابها می شود. خود شما عزیزان چه مبتدی چه غیر مبتدی اگر یه توجهی به الطاف حق بفرمایی، توقع بی جا از الطاف حق نداشته باشی، می بینید که الطاف فراوانی از طرف حق برای شما آمده. بله، چیزی که شهید علیه الرحمه فرموده از جمله شرطهای اساسی است که خدا لطف کند، عنایت کند، این که انقطاع الالله باشد، یعنی درس بخوانیم برای خدا، نه اینکه آینده بعد ریاست پیدا میکنیم العیاذ بالله. درس بخوانیم برای خدا، برای اسلام، برای اینکه بتوانیم گره ای از جامعه اسلامی بگشاییم، مفید برای جامعه اسلامی باشیم، نه برای اینکه بعد تمکن پیدا کنیم العیاذ بالله. هرچه خلوص بیشتر، هر چه نیت پاکتر الطاف پروردگار عالم بیشتر. قرآن برای غیر طلبه وعده داده و من یتق الله یجعل له مخرجا. این دیگه مربوط به خصوص طلبه نیست، برای همه است، مخصوصا طلبه. یه میگم مخصوصا طلبه برای این که در روایات میگه مخصوصا طلبه. شهید علیه الرحمه میفرماید مخصوصا طلبه، ولی برای همه. و من یتق الله یجعل له مخرج، هر که اجتناب از گناه کنه، گناه در زندگیش نباشد، برای خاطر خدا چشم بپوشد از گناه، در بن‌بست‌ها به فریادش میرسد. ممکنه به مو برسد اما پاره نمیشه. در بن‌بست‌ها مخرج پیدا میشه براش، راه پیدا میشه براش. تو بن‌بست میره اما نمیمونه. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که هیچ گمان نداره خدا زنش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا خانش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا روزیش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا ریاست و عزتش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا مکنتش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا علمش میده، از راهی که هیچ گمان ندارد خدا علمش رو مفید برای جامعه میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. امام صادق سلام الله علیه در زیر این تفسیر میفرماید پول مراد نه مراد نباشه، مصداق کامل تر داره، علم، تقوا، رابطه. یه قدم بیا، چندین قدم بات میام، بیا تو را نگاهت میدارم، بیا تو را دیگه سرعت از سرعت برق میشه برای رسیدن به مطلوب، برای رسیدن به هدف، برای رسیدن به لقا و فنا. بیا تو را تقوا داشته باش، یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد دیگه میرسه به انقطاع الالله. یعنی وقتی تقوا اومد در بن‌بست ها به فریادش میرسن، از راهی که گمان ندارد روزیش میرسه، علمش میرسه، معنویتش میرسه، مادیتش میرسه، و دیگه میشه انقطاع الالله. و من یتوکل علالله، کسی که اعتمادش بر خدا باشد، نه بر خودش، نه بر پدر و مادرش، نه بر شهریش، نه بر معلمش، اعتماد بر خدا. اگه معلم است وسیله بداند، اونم وسیله که خدا داده. اگر پدر و مادر به او کمک میکنن، ای را هم وسیله بداند، وسیله ای که خدا داده است. اگه شهریه دارد وسیله بیش نیست، اون وسیله را هم خدا داده است. اعتماد به خدا. فهو حسبه. اگه این اعتماد انقطاع الالله اومد، دیگه او دستشه. فهو حسبه، دستشه. معلومه کسی که خدا را دارد همه چی دارد، کسی که خدا را ندارد هیچ چیز ندارد. خواجه عبدالله انصاری راجع به عقل میگه اشتباه کرده، باید راجع به خدا بگی. میگه به هر که دادن چه ندادن، و به هر که ندادن چه دادن. به خواجه عبدالله انصاری عارف باید بگیم آقای عارف بگو هر که خدا را دارد چه ندارد، همه چی دارد، و اون که خدا را ندارد هرچه دارم، هیچ ندارم، هیچ ندارم. علمش وزر و وبال است، مالش وزر و وبال است، ریاستش وزر و وبال است، مکنتش وزر و وبال است، دنیاش وزر و وبال است، آخرتش وزر و وبال است. اما اون که بشدن انقطاع الالله را، اعتماد به خدا را، چی ندادن، همه چی دارن، همه چی دارن. در متول اگر یادتون بشه یه شعر عربی داره، شعرشو نخوانم، فارسیش اینه، میگه این دنیا مثل سایه، اگر روبش بکنی بهش نمیرسی، هرچی بری سایه جلو تو، و اما اگه پشت بهش بکنی همراهی میاد با هر کجا بری باتون. اون که با خداست همه چی داره، هم دنیا دارد هم آخرت. به قول امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میگه یا دنیای و آخرتی، ای دنیایم، ای آخرتم، دنیا دارد، آخرت دارد، چون خدا دارد. و آن که خدا ندارد، نه دنیا دارد نه آخرت، شبان روزم دنبال دنیا میدود مثل سایه اش، او جلوتر ای عقب بشم نخواهد رسید تا بمیره. عزیزانم، اگر چیزی میخواهید از خدا بخواهید، یه حال انقطاع الالله پیدا کنید. راوی میگوید من نگاه به یک جاریه ای کردم، عاشق شد. خدا نکند کسی به این درد مبتلا بشه، مرضی، بد مرضی، دنیا و آخرت انسان رو نابود میکن. و اینی هم که اصرار میکنن نگاه شهوت آمیز خیلی ضرر دارد، خیلی گناه دارد. در روایات میخوانیم اگر کسی نگاه شهوت آمیز به زنی بکنه و بدون توبه از دنیا بره، در روز قیامت در میان مردم اول کورش میکنن، یه سیخ از آتش میارن در چشمهاش فرو میکنن و در حال کوری به جهنمش میبرن. و این نگاه شهوت آمیز مصیبت ها داره، تخیل ها، وسوسه ها، توهم ها از همینجا سرچشمه میگیرد. بسیاری از دردهای بی درمان از اینجا سرچشمه میگیرد. و بالاخره به قول اون شاعره همین نگاه هاست که بعد تبسم میاره، تبسم بعد به جاهای باریک باریک میرسه. خب میدانم شما که نگاه شهوت آمیز به زن نمی کنی، اما باید بدانی که این مصیبت ها داره و فایده ای هم نداره، به غیر مصیبت فایده ای هم نداره. راوی میگه نگاه کردم و عاشق شد، به حدی که چاره ای نداشتم اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه. امام صادق فرمودن که هر وقتی او را دیدی یا هر وقتی اومد به یادت بگو اللهم اعطنی من فضلک، یعنی خدایا تو باید بدی، تو باید اصلاح کنی، خدایا فضل و کرمت باید شامل حالم بشه. میگه مدتی طول نکشید، صاحب این جاریه میخواست مسافرت بکنه، اومد پیش من، گفت من میخوام مسافرت کنم و این جاریم را میخوام بذارم پیش تو و برم. گفتم نه، من قبول نمیکنم، برای اینکه زن نامحرمه. گفت بهت میفروشه، مال خودت باشه. وقتی برگشتم میخوای پس بده میخوای پس نده، بهش گفتم پول ندارم، گفت پولم ازت نمیخوام، بعد پولشو بده. میگه به زور به من داد، به زور بده. بعض اوقات ها اینجور میشه، همین که قرآن میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار عالم از راهی که گمون نداره زن بش میده، از راهی که گمون نداره خانه بش میده، از راهی که گمون نداره اصلاح میکنه کارشا. شما انقطاع الالله پیدا بکنید ببینید چجور اصلاح میشه. لذا انقطاع الالله یعنی بریدن از همه چی، از همه کس، پیوند با خدا شرط اساسی برای تحصیل ما طلبه ها و شرط اساسی برای ایمان هر فرد مسلمان. و این حالت اگر برای کسی پیدا بشی اطمینان خاطر 100% برش پیدا میشه، سکونت و آر شجاعت برش پیدا میشه، دیگه از هیچ چیزی نمیترسه. چرا بترسه؟ خدا را داره. کسی که خدا را دارد از که بترسه؟ از چی بترسه؟ امام صادق میفرماید من خاف من الله خاف عنه کل شی و من لم یخف من الله خاف عن کل شی. کسی که از خدا نترسه از همه چی میترسه، اما کسی که از خدا بترسه همه از او میترسن. ابهت او در دل دشمن، همه از او حساب میبرن. کسی که انقطاع الالله داشته باشی دیگه ترس نداره، شجاعت دیگه، دلهوره نداره. دلهوره برای آدمی است که کس رو ندارد، نمیدونه در آخر کار چی میشه، چطور خواهد شد. و کسی که زمام امرش رو به خدا داده است، این دیگه دلهوره برای چی داشته باشه، نگرانی برای چی داشته باشه. کسی که انقطاع الالله داشته باشه دیگه غم و غصه نداره، غم برای چی بخوره. کسی غم میخورد که خدا را نداشته باشه. کسی غصه در دلش مستولی است که خدا را نداشته باشه. اون که خدا را دارد از چی غم بخوره، از چی غصه بخوره. روز عاشورا امام حسین علیه السلام یه جمله داری، اون وقتی که محاصره شده به تمام معناست، یعنی مهیای مرگ، میگد اللهم انت ثقتی فی کل حال. امام حسین چه لذتی میبره از این جمله، چه لذتی، اللهم انت ثقتی فی کل حال، ای خدا پناه من در هر حال توی، اتکای من تو، حکومت در دلم تو، تمام بت‌ها از دل رفته است، صاحب خانه در دل آمده است، در خانه آمده است، دیگه نه غمی هست، نه قصه ای، نه دلهوره ای هست، نه اضطراب خاطری، نه نگرانی هست، نه ترسی، هیچ نیست. وقتی چنین باشد میتواند خوب تحصیل کنه. اون که ذهن حافظ رو میبری، اون که استعداد رو سرکوب میکنی، اون که نمیذاره انسان مطالعه کنه، تو وسط مطالعه میره تشتت فکره. یه حوض آب، این حوض 7-10 تا تاکش داشته باشه، خب هیچ وقت آب تو این حوض جمع نمیشه. وقتی آدم فکرش متشتت شد، یه مقدارش به فکر او، یه مقدارش به فکر او، یه مقدارش به فکر او چیز، یه مقدارش به فکر او چیز، این چجور میتوانه فرائد شیخ انصاری بفهمه؟ این چجور میتواند معضلات کفایه حل کنه؟ این صمدیه دون مشکلی را نمیتونه بفهمه، دیگه میخواد قوانین میرزای قمی بفهمه؟ نمیشه، با تشتت فکر نمیشه. خب کی تشتت فکر، تفرق فکر کی از بین میره؟ وقتی انقطاع الالله پیداش. شما مثلا یه کار خیلی مهم میداری و این کار از دست خودتون بر نمیاد، یا آدم مدبر دلسوز عالمی رو پیدا میکنی، این رو وکیلش میکنی. خب وقتی وکیلش کردی چی میشه؟ دیگه شب راحت میخوابی، برای اینکه اگر بتونه کار کنه اون میکنه، اگر نتونه کار بکنه دم هیچی. توکل که هی در قرآن سفارش شده، در روایات سفارش شده برای طلبه باید باشه، معنیش همینه دیگه. آقا درس بخون، برای خدا بخون، ما بقیه کارها رو بده دست خدا، او وکیل تو. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. دلسوز است، مدبر است، عالم است، قدیر است. دلسوزیش از 70 پدر مهربون مهربونتر، بلکه دلسوزی خدا به ما از خود ما دلسوزتر است، رؤوفتر است، عطوفتر است. ان الله یحول بین المرء و قلبه. مدبر است جهان، هر تدبیری دارد قطره ای ذره ای از تدبیر او. جهان هر قدرتی دارد اشعه ای از قدرت او. جهان هر علمی دارد پرتوی از علم او. انسان کارشو بسپارد به او، بگد خدایا تو وکیل من درس میخونم برا تو، تو هم اصلاح بکن کار مرا. راستی، نه گفتنی، اعتقادی، عملی. همین که شهید علیه الرحمه میفرماید درس بخون برا او. مثلی که شما به یک آدم مدبر عالم دلسوزی یه کاری داشته باشه، بهش بگه آقا من کار تو رو انجام میدم، تو هم کار من رو انجام بده، او قول بده، بگه کارت حتما انجام میدم. شما دیگه نه دل پره داری، نه استراب خاطر داری، نه نگرانی. خب خدا وعده داده، خدا فرموده است ای بنده بیا با تقوا شو. وقتی با تقوا شدی قول بهت میدم کارت اصلاح کنم. بنده اعتمادت به من باشه، انقطاع الالله پیدا کن، قول بهت میدم کارت اصلاح کنم و من دست برای اصلاح کردن کارات. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعدم تأکید میکنه ان الله بالغ امره. خدا هر کاری بخواد بکنه میتونه. خب میدونید میتونه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. خب وقتی چنین باشد چرا انقطاع الالله نداشته باشی؟ و این انقطاع الالله مراتب هم داره. مرتبه اولش اینه که همه ما باید داشته باشی. اگه بیافتیم تو سیر و سلوک دیگه کم کم مقام لقاء قرآن، مقام ثناء عرفا برامون پیدا میشه. همون که در دعای شعبانیه امیرالمؤمنین ائمه طاهرین علیهم السلام از خدا میخوان کمال الانقطاع الیک، نمیگه الهی حبلی الانقطاع الیک. انقطاع الیک اون مرتبه اول همه باید داشته باشیم، کمال انقطاع را میخواد. بعد خودش کمال انقطاع معنا میکنه، میگه ای خدا به من کمال انقطاع به سوی خودت رو به من بده تا برسم به اینجا بتونم باهات حرف بزنم تو باهم حرف بزن. خب همه کس که نمیشه به اینجا برسه، اما بدانید بشر عجیبه. بشر میتواند برسد به یک جایی درک کند خدا را و بتونه بگه ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه، بگه به عالم بنگرم عالم تو بینم، تو بینم دیگه، هیچ چیزی در جهان نبیند جز خدا. انقطاع الالله مقدمه میشه که یک وقت انسان برسد به یک جایی نظیر آدم تشنه که در میابد تشنگی را و وقتی آب خورد سیر میشه و درک میکند سیر آبی رو، انسان هم یه وقت درک میکند خدا را، میبیند نه با این چشم با فطرت میبیند. کلام الله یعنی چه؟ الیه یصعد الکلم الطیب یعنی چه؟ یعنی ای بنده تو باید برسی به یک جایی وقتی میگی یا الله لبیک خدا رو بشنوی، یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه میگفت من وقتی میگم السلام علیک ایها النبی تا جواب نشنوم از نماز بیرون نمیرم، باید پیغمبر جواب رو بده، اگر دل باشد بله جواب بده، چرا نده؟ چه معنا دارد بگیم السلام علیک ایها النبی و اون نگه علیکم السلام، جواب سلام واجبه، چرا نده؟ دل مخواد بشنه. یه بزرگی میگفت که گفته بود سر قبر ابی عبدالله الحسین شهود داشتم، یعنی حسین رو میدیدم با ابی عبدالله الحسین حرف میزد. اینها کار آسانی است برای افرادی که از راهش وارد بشن. گفت با ابی عبدالله الحسین حرف میزدم، سلام میکردم، جواب میدادم، تلطف میکردم. یه وقت دیدم که یه جوان بادیه نشینی اومد سلام کرد، او ابو عبدالله را نمیدید، اما ابی عبدالله الحسین علیه السلام جوابش را دادن، براش تعظیم کردن. گفتم این چی کرده؟ حسین برا من تا حال تعظیم دیگه نکرده، ای چه شده که ابی عبدالله براش تعظیمم میکنه؟ یه وقتی از حرم رفت بیرون دنبالش را افتادم، بهش گفتم آقا زندگی تو چجوری بوده؟ تو چه کردی؟ بهش نگفتم قضیه چیه؟ گفت بالاخره تفحص در زندگیش کردم، گفت که من یه دختر عمو داشتم و پدر پیرم اصرار میکرد این دختر رو بگیر، من نمیخواستم، اما برای خاطر پدر پیرم این ازدواج رو کردم. طلبه ها تقاضا دارم به پدر مادرهاتون به اساتیدتون خیلی احترام بذارید، اگر دنیا میخواهید احترام به استاد احترام به پدر و مادر، اگر ذلت میخواهید و جوان مرگی بی احترامی به پدر و مادر بی احترام به استاد، خیلی مواظب استادتون باشید، خیلی مواظب پدر و مادرتون باشید، رو پدر و مادر و استاد یه حساسیتی داشته باشید. گفته بود برای خاطر خدا این ازدواج کرد. شب عروسی اون چه دختر باید داشته باشد نداشت، میگه برای خاطر خدا این قضیه رو پوشونده، برای اینکه پدرم ناراحت نشه، آبروی این دختر و عموم نره به هیچ کس نگفتم، اما برای خدا. همون که شهید میگه تحصیل کن برای خدا، کار کن برای خدا، ببین به کجا میرسی. میگه من پدرم مریض شد، دیدم آرزوی کربلا داره، دوشش گرفتم اومدم کربلا، آوردمش زیارت، یک روز دو روز موندیم، پدرم مرد، پدرم رو دفن کردم، حالا اومدم با ابی عبدالله خداحافظی کردم و میخوام برم بادیم، میخوام برم وطن. برای همین یه جمله پا گذاش رو نفس اماره برای خدا، احترام پدر برای خدا، سر پوشندن برای خدا، میرسه به اینجا ابی عبدالله الحسین تعظیمش میکنه، به جای عوض این که، یعنی علاوه بر این که جواب سلامش میده، تعظیمش هم میکنه. یه طلبه این گفته بود من میخواستم امام زمان رو با رمل و استرداب پیدا کنم. میگه در صحن مطهر حسین علیه السلام بودم، تو حجره ای نشسته بودم، رملم انداختم استراب و به کار گماردم، دیدم که امام زمان تو صحن مطهر حسین. میگه دوان دوان اومدم، دیدم که یه آقای بزرگواریست، حس کردم همی باشه، رفتم جلو به بحت آقا گرفتم، ایستادم، حتی سلامم نکردم، آقا رسیدم بدون اینکه من سلام کنم او سلام کند، فرمودن کاری بکن مثل این بساط انداز خودم بیام، نمیخواد برم لعستر را پیدام کنی. گرا منم یه نگاه حسرت آمیزی به قد قامتش میکردم تا رفت. یه بعد رفتم پیش این بساط انداز و نشستم ببینم این چه کار میکنه، چه خبری. دیدم این آقا کاسبی می کند اما اعتمادش خداست. یه چیزی می فروشه به ساعت انداز دیگه، یه قفلی می فروشد، کلیدی می فروشه. یه نزدیک زوخ دیدم دختر بچهش اومد، گفت که بابا جون برای نهار چیزی داریم؟ گفت خدا یه مقداری داده و شب هم خدا را داری. میگه یه مقدار به این بچه دختر پول داد، او رفت برای اینکه غذا برای مادرش برای خودش تهیه کنه، زهر شد ای پا شد رفت برای نماز. میگه همراهش رفتم در نماز جماعت، رفت اهمیت دادن به نماز. یه بعد رفت قبر ابی عبدالله الحسین رو زیارت کرد، مواظبش بودم زد، یه نهار مختصری خورد، یه استراحتی کرد، دو دفعه اومد بساطشو انداخ و تا غروب دو دفعه کار کرد. اما رتبا همین و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آدم در رفاه آسایش باشه، این نی که پول داشته باشه، پول درد سری، زندگی خوش غیر از این ها. یه یک روز دو روز سه روز من با این بودم، دیدم یه حال انقطاع الاللهی داره، یه کسب حلالی داره، مواظبت از ظواهر شرع داره، نماز اول وقت داره، تا اون اندازه که میشه مستحبات داره. میگه روز سوم بهش گفتم که آقا این آقا سیدی که میاد پیش تو ای چیه؟ خب بله یه آقاییست دو سه روزه نایمده. فهمیدم من مزاحم شدم، من مزاحم این شدم دیگه نایمده. خب دو سه روزه نایمده و بعض اوقات میاد پیش من میشینه، حرفای خوب خوبم میزنه، بعض اوقاتم گریه میکنه، و نشون میده، میگه اینجا بود که علی اکبر از بالای عصر و زمین افتاد. اینجوری قضایای کربلا رو به مشاهده میخاند و گریه میکنه. و خلاصه حرف اینه آقا که اگر ما طلبه ها مخصوصا بخوایم به جایی برسیم، این حال توکل و انقطاع الالله باید تو زندگیمون باشه تا دیگه تشتت فکر نداشته باشیم. و الا اگر آینده نگری، آمال آرزو، تخیلها، وسوسه ها اینا بر ما حکم فرما بشی، در ما تشتت فکر میاره، ذهن حافظمون رو میبره، استعدادمون رو میبره، نمیذاره کار کنیم، نمیذاره به جایی برسیم. و اگر دنیا میخواهیم باز همینه، اگر آخرت میخواهیم باز همین. بله، در ضمن بحثم از قرآن معلوم شد که اگه انقطاع الالله میخواییم باید رابطه با خدامون محکم باشه، پیوند باید باشه. انقطاع الالله یعنی پیوند. و گناه میبره، انسان رو ساقط میکنه. به قول قرآن شریف گناه آدم رو نساقط میکند، از آسمان به زمین میندازه. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. اون که گناه تو زندگیش باشد از آسمان به زمین میفته. بعدم لاشخورا اطرافشو میگیرن. فتخففه الطیر. چرا لاشخورها اطرافشو میگیرن؟ چرا شیطانها، شیطانهای جنی، شیطانهای نفسی، شیطانهای انسی چرا اطرافشو میگیرن؟ برای اینکه خدا را نداره. کسی که خدا را نداره تنهاست. آتهوی به الریح فی مکان صحیح. کسی که دور افتاده است تو بیابون، از آسمانم پرت شده، نه دست داره نه پا داره، لاشخورها میخورندش. بله، به قول قرآن شریف یه دنیا نگرانی و دلهوره و اضطراب خاطرم برش حکم فرما. چرا؟ چون خدا نداره. همه باید با تقوا باشن، اما ما طلبه ها باید خیلی با تقوا باشیم. به قول شهید همه باید انقطاع الالله داشته باشن، اما ما طلبه ها انقطاع الالله را حتما باید داشته باشیم. شرط اساسی است. و انقطاع الالله منهای تقوا معنا نداره. انقطاع الالله یعنی پیوند، بی تقوایی یعنی بریدن. و شاید بیشتر از 50 جای قرآن ان الله لا یهد القوم الفاسقین، ان الله لا یهد القوم المجرمین، ان الله لا یهد القوم الظالمین. دست عنایت خدا روی سر ظالم نیست، دست عنایت خدا روی سر فاسق نیست، دست عنایت خدا روی سر مجرم نیست. همینطور که اونجا وعده داده و من یتق الله یجعل له مخرجا، اینجا هم وعده داده بنبست روی بنبست، اینجا هم وعده داده ضعف عصب روی ضعف عصب، دلهوره روی دلهوره، نگرانی روی نگرانی. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. دیگه زندگی یه ظلمت نداره، ظلمت ها داره. یه نگرانی نداره، نگرانی ها داره. لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داره. آدم فاسق مخصوصا طلبه
آدم مجرم، آدم ظالم، این لا یزال برش کوبندگی میان. لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه، لا یزال برش کوبندگی میان. خب وقتی یک کوبندگی بس است برای اینکه انسان دیگه نتونه تحصیل بکنه، بدبختی اینه که کوبندگی فقط تو دنیا نیست، آخرت هم کوبندگی داره. یعنی این آیه ها که خیلی هم هست در قرآن، یه زنگ خطر عجیبی است برای همه، مخصوصا برای ما طلبه ها. و اون اینه که گناه اثرها داره، یک اثرش در این دنیا است، همین بحث ما که کوبندگی، دلهوره، اضطراب خاطر، نگرانی، مصیبت رو مصیبت برای انسان میاره. یک کوبندگی هم در آخرت داره. این گرزه هایی که قرآن شریف میفرماید مقامه و لهم فیها مقامع، یعنی گرزه ها دست ملکه های که موکل جهنمن. این گرزه ها کجا تهیه شده؟ ما تهیه کردیم. اصولا بهشت و جهنم الان هست، خلق بوده، در ازل بوده، الانم هست، تا آخرم هست. بهشت و جهنم هست، اما نعمتهای بهشت رو ما باید ایجاد کنیم، قصرهای بهشت رو ما باید بسازیم، حورالعین رو ما باید تهیه کنیم، ما باید بسازیم. یعنی اعمال ما عکس العملش حورالعین میشه اونجا. چنانچه پیغمبر اکرم میفرماید شب معراج دیدم اون ملک هایی که دارن قصر میسازن، انهار میسازن، درخت‌های بهشتی قرص میکنن، اینا گاهی میسازن گاهی نمیسازن. پرسیدن چرا اینجوری؟ گفتن که مصالحش از دنیا باید بیا. جهنمش هم همین، جهنم هست، اما آتش جهنم خود ما هستی. یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، این حجاره بت‌هایی است که ما، بت‌هایی که تو دل ماست. مار و مور جهنم این رو ما ایجاد میکنیم. وقتی زبان ما نیش داشت، این نیش زبان ما مار میشه، شب اول قبل به جان ما میفته. شاید بیشتر از 100 آیه در قرآن، بیشتر از 100 روایت، علامه مزدسی علیه الرحمه در بحث معاد بیشتر از 100 روایت در این باره تجسم عمل اینجوری روایت نقل کرده. مار قاشیه چی میسازد؟ خودم. وقتی ما محیط خانه را تلخ کردیم، همین تلخی وقتی دل کسی را سوزندیم، زندگی را براش تلخ کردیم، همین زقوم میشه در جهنم برای ما. زقوم و درخت جهنم را ما قرص میکنیم، ما میکاریم، اینجا میکاریم، اونجا برداشت میکنیم. گرزشم این، وقتی غیبت کردیم و کوبیدیم شخصیت دیگران را، وقتی مسخره کردیم و کوبیدیم شخصیت دیگران رو، خب این علاوه بر این که پرت بشیم به قول قرآن شریف دیگه انقطاع الله معنا نداره، اونجا گرز میشه. این گرز رو میده دست ملک. روایت می نویسد در زیل این آیه و فیها مقامه و لهم فیها مقامه، می نویسد که بعضی از اینا چندین هزار سال ته جهنمن و هی میان بالا، میان از جهنم بیان بیرون تا میرسن لب جهنم. ملکی که خازنه یکی از اون گرگه ها میزنه تو سرش، چندین هزار سال میره زیر، تا اینکه دو دفعه بیاد بالا، تا بالاخره که آدم شه، که این گرگه ها آب شه، این گرگه باید آب شه، این مارها باید نابود شه، این خوبیت ها باید تغییر کنه، تا اینکه آدم شه بتونه بهش بره. این آیه شریف لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما سمعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم، هر دو معناشو میگی. یه معناش اینه اگه گناه در زندگی باشه دیگه پیونده با خدا نمیشه، بریده میشه، میبره از آسمان، از ملکوت پرت به عالم ناسوت میشه، دیگه مثل کرم ابریشم در علمش، در مالش، در ریاستش میتنه تا بمیره. یه معناشم اینه که گناه گرز میشه، این گرز به سرش میخوره، پرت در جهنم میشه. وقتی پرت در جهنم شد، مثل کسی که از آسمان به زمین افتاده باشد، به قول امام صادق چندین هزار سال پرت در جهنم میشه. خواهش دارم یه مقدار بیشتر امشب در این بحث مطالعه کنید و یه کاری بکنید این حال انقطاع الالله اقلن مرتبه اولش برای شما پیدا بشه، تا کم کم درک کنید این الهی حبلی کمال الانقطاع الیک که از امیر المؤمنینه، درک کنید، بیابید. و تقاضا دارم تا می شود گناه در زندگی شما نباشه، و اگر گناه در زندگی شما اومد فوراً جبران کنید. این رو بدانید، گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه زیاد، اگه توبه اومد می آمرزد. التائب من الذنب چون لازم بله، نه فقط می آمرزد، قرآن شریف می فرماید پرونده سیاه مبدل به پرونده درخشان میشه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگه توبه کند از گناه، یبدل الله سیئاتهم حسنات، پرونده سیاه نابود میشه و به جای او پرونده درخشان میاد، پرونده سر تا پا ثواب، این ثواب توبه است. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. یعنی به بنده گناهکارم وقتی میاد توبه کنه سلام مرا بهش برسون. هیچ جا نداریم در قرآن به این عنایت که خدا بهش سلام رسونده باشه. حساب گناه هرچه بزرگ، دیگه بزرگتر گناه، بزرگتر از گناه خرد ابن یزید ریاحی که نی. اما یک آن گفت حسین، حسین، تمام گناهان آمرزیده شد، از جمله شهدای کربلا شد. به یا حسین رحمت واسعه خدا، گفت دیدم بدن می‌لرزه، گفتم هر چه خبری، دیدم تلاطم درونی داره از گناه، آمرزیده شد دیگه. گناه هر چه زیاد ولا 70 سال، یه یا الله در دل شب، یه تلاطم درونی، یه استغفر الله با دل، التائب من الذنب چمن لا ذنب له. لذا گناه در زندگیتون نباشه، اگر خدایی نکرده گناه اومد تدارک کن. دیگه بیشتر از این مزاحم نشم و هفته آینده هم تعطیله و عزیزانی که میتوانن در این هفته جبهه برن، اینها لازم است برن، آن کسانی هم که نمیتوانن از پشت جبهه دعا کنن، خدا این جنگ رو، این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش کنه. یکی از برادرهای شما به من تلفن کرده است که من سرطان خون دارم و دکترها مرا ناامیدم کردن، مرا جوابم دادن و امید من به شب جمعه طلبه هاست. از جبهه هم مرتب به من تلفن میکنن، پیغام میفرستن که ما در جبهه به شب جمعه شما طلبه ها خیلی چشم داشته و حتی بعضشون میگن امید ما شب جمعه شما طلبه ها. شما میدانید من از هر جهت ناقصم، اما دل پاک شما کار میکنه و امید جبهه به شما عزیزان، امید جبهه، امید این جوانهای نمونه. باز دیشب یکی از فرماندهان اومده بود پیش من که یه مانوری داریم امشب و امید ما به شب جمعه طلبه هاست و یه کاری بکنن این طلبه ها که این مانور ما زخمی نده، کشته نده و اینها سالم از این مانور بیرون بیاد. لذا خیلی امید به شما هست. حالا که ما در جبهه نیستیم، پشت جبهه دیگه واجب است، لازم است به اینا دعا کنیم، برای اینا مصیبت بخونیم، برای اینا امیجیب بخونیم. این برادر سرطانی شما تو این مجلس بوده، مرتب میگه تو این مجلس بودم، دو سه هفته است نیومدم، سرطان خون دارم و دکترا جوابم داد. و شاید در ایام هفته هم از قم و هم از سایر شهرها هی مرتب گرفتارا هی تلفن میکنن به من که اما یجیب بخونید، مصیبت بخونید. و امید به شما طلبه ها زیاد داره، زیاد داره. خدایا به امید حر ابن یزید ریاحی به حسین که ناامید نشو، خدایا امید این حاجت منها را ناامید نه، خدایا این جنگ تحمیلی رو، این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش. میگه حر ابن یزید ریاحی دیدم بدنش می لرزه، گفتم چه خبره؟ گفت خود رو بین بهشت و جهنم میبینم. یه وقت دیدم نیستش. مقاتل می نویسن اومد نرسیده به ابی عبدالله الحسین پیاده شد، پا برهنه شد، چکمه هاشو به گردنش انداخت و هی با یا حسین یا حسین داره میاد جلو. حسین رحمت واسعه خدا، اما پرتویست، اشعهاییست از رحمت خدا. میگه ابی عبدالله به عبدالفضل گفت عبدالفضلم برو استقبالش، برو استقبالش. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، برو سلامش کن، برو از طرف من سلام بهش برسون. هنوز به من نرسیده بگو هر آمرزیدمه، هر بخشیدمه. میگه حال ابن یزید ریاحی اومد اما نمیتونه چشمشو بدوزه به چهره ابی عبدالله الحسین، خجالت میکشه. گناه هم بزرگه، معلومه گناه خیلی بزرگه. خودش گفت حسینم اول کسی هستم که بدن زینب رو لرزوندم، گناه بزرگه. آقا ابی عبدالله شاید فرموده باشن هر سرتو بالا کن. گفت آقا چگونه صورتم رو به صورت شما، به چهره شما بندازم؟ من شما رو آوردم اینجا محاصره کردم، من خیال نمی کردم اینا با لب تشنه بخوان شما رو شهید کنن، من خیال نمی کردم اینا اینقدر بی وفا باشم. آقا فرمودن هر بخشیدم. گفت آقا اگر بخشیدی اجازه بده برم میدان. اجازه گرفت بره میدان. بعد یه جمله‌ای هست، این جمله مصیبت من باشه و امیدوارم حضرت زینب سلام الله علیها نظر لطفی به جلسه کن. گفت حسینم من اول کسی هستم که بدن زینب رو لرزوندم، شما اجازه بدید من برم از زینب خداحافظی کنم، طلب حلالیت کنم، مرا ببخشی. ابی عبدالله فرمودن هر تو برو، من خودم میرم از زینب برای خداحافظی میکنم، من میرم از زینب برای حلالیت میطلبم. نمیفهمم معناش یعنی چه، نمیدونم. بعضی از افرادی که مقاتل نوشتم دقیقا